بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 358.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا ثم انه ربما یعید صحة الفضولی بل یستدل علیها بروایات کثیره وردت فی مقامات خاصه مثل موثقه جمیله جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالا لیشتری بهی ضربا من المتاع. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسات گذشته در بحث قسمت اول و مسئله اول بحث فضولی که یادتون باشه، مسئله اول بحث فضولی این بود که فضولی اون معامله‌ای رو که انجام میده به قصد خودش انجام نده، به قصد مالک انجام بده، سابقا هم مالک او رو منع نکرده باشه، سابقا هم مالک او رو منع نکرده باشه. با این اوصاف که مسئله اولمون این وضعیت رو داشت، تا به حال 4 تا دلیل مطرح کردیم. یک دلیلمون یادتون باشه عمومات بود، احل الله البیع اوفو بالعقود. یک دلیلمون حدیث عروه بارقی بود. یک دلیلمون صحیحه محمد ابن قیس بود، اون کنیزی که پسر مولاش فروخته بودش. یک دلیلمون هم که دیروز مطرح کردیم اولویت بود نسبت به عرض کنم عقد فضولی در نکاح. گفتیم اگر عقد فضولی در نکاح رو پذیرفتیم به طریق اولا، عرض کنم در عقود دیگر مثل بی میپذیریم. خب البته این ادله‌ای که آوردیم تا حالا بعضیاشو بهش خدشه کردیم، بعضیاشو پذیرفتیم، این تمام شد. در بحث امروز و در واقع جلسه بعدمون، ما تمام بحثمون در مورد اون روایاتی است و ادله‌ای است که در مقامات خاص این روایات وارد شده، مثل ادله قبلیمون به نحو عام وارد نشده، که البته اینا عمدش به عنوان معید صحت عقد فضولی ازش استفاده شده، گرچه حالا بعضیش مثل این اولی رو ایشون صراحتاً میگه بعضی ها بهش استدلال هم کردن، نه فقط معید بلکه به عنوان دلیل اون رو اخذ کردن. ایشون 6 مورد رو از روایاتی که در مقامات خاص ذکر شده و میتونه معید باشه بلکه بعضیاش دلیل باشه بر این که عقد فضولی در این قسمت اول صحیحه، اینا رو یکی یکی لیست میکنه. بعد از این که این بحث رو در طی 5-6 صفحه تمامش کرد، میره سراغ ادله بطلان. ادله بطلان یعنی اونهایی که دلیل آوردن برای اینکه عقد فضولی باطله، اون ادلهشون چیه؟ که حالا کتاب، سنت، اجماع، عقل همش دلیل داره، اون ادله چقدر دلیلیت داره بررسیش میکنه و از کنم از این بحث مسئله اول میگذره. و اما این 6 تا حدیثی که در مقامات خاص مطرح شده، یکیش این روایته. به متن کتاب عرض کنم توجه بکنید، یه مقداری کتاب رو بخونم متن روایت هم خونده بشه تا بعد بریم سراغ بحثش. هازا مطلب قبلی رو داشته باش، ثم انه ربما یعید صحة الفضولی، چه بسا تأیید شده صحت عقد فضولی، بل یستدل علیها، یعنی نه تنها در حد تأیید بلکه بعضیا در حد دلیل این رو پذیرفتن، استدلال شده بر این صحت فضولی به روایات کثیره وردت فی مقامات خاصه، به خلاف روایات قبلی که نحو عام بود، یعنی تو مقامات خاص ذکر نشده بود و اونها رو به عنوان دلیل هم مطرح کرده بودن. اینجا می‌فرماید که روایات کثیره‌ای داریم که وردت فی مقامات خاصه‌ای که یا معید یا دلیل است بر بحث صحت فضولی. مثل چی؟ مورد اول، مثل مبسقت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام داره فی رجلن دفع الى رجلن مالن لیشتری بهی ضرب من المتاع مضاربتن. تو مضاربه میدونید اونی که پول میده بهش میگیم مالک، اونی که پول رو میگیره میره با این پول تجارت میکنه بهش میگیم چی؟ عامل. حالا میگه فی رجلن دفع الى رجلن، رجل اول کیه؟ مالک. رجل دوم کیه؟ عامل. یه رجلی مالک دفع میکنه به عامل مالی رو، برای چی؟ لیشتری بهی ضرب من المتاع، میگه برو با این پول برنج بخر، برنج بخر از شمال بیار اینجا بفروش مضاربتن. خب وقتی فروختی سود کرد، اون سودش مثلا فرض کنید 50% 50% 60% 40% هر جور. فشترا غیر الذی امره، این رفت شمال دید اتفاقا الان وقت زیتون و روغن زیتون و این حرفاست، گفت برنج و ولش کن، الان فصل زیتونه، میشه زیتون خرید برد قم مثلا با یه سود خوبی فروخت. فشترا غیر الذی امره. قال هو ضامن، امام علیه السلام فرمودن اون ضامنه. ضامنه یعنی چی؟ یعنی اگر زیتون خرید تو مسیر این زیتونا گندید از بین رفت ضامنه، و حالی که اگر برنج خریده بود ضامن نبود. چرا؟ چون عامل امینه، چون عامل امینه او ضامن نبود، اما اینجا ضامنه. خب حالا درسته اصل مال رو ضامنه، حالا اومدیم و زیتون خرید اوورد قم فروخت دو برابر سود برنجا، بگید سود کرد، سودش چی؟ میگه وربه بینهما علا ما شرطه، سودش بینشون تقسیم میشه، سود سر جای خودش هست، اما زمان اصل مال این آقا گردنشه. خب خوب دقت کنید، این یک روایت به عنوان نمونه، و نحوها غیرها الوارده فی هذا الباب، مانند این روایت روایت دیگری هم داریم که تو این باب مضاربه مطرح شده. خب حالا به عرض من دقت کنید، در این روایت و امثال این روایت مرحوم شیخ انصاری میفرماد دو تا احتمال وجود داره، دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که ما موثقه رو بر ظاهر خودش نگه داریم. یعنی چه بر ظاهر خودش نگه داریم؟ بگیم آقا ملک ربح برای مالک و عامل متوقف بر اجازه معامله توسط مالک نیست. آخه ظاهر روایت این است که او ضامن ربح هم بینهما، نگفت ربح بینهما اگر مالک اصل معامله را اجازه داد. اصلا کار نداره به اجازه، او میخواد اجازه بده میخواد اجازه نده، اصلا اجازه مالک بگیم شرط نیست به حسب ظاهر این روایت. ظاهر این روایت این است که اون معامله صحیحه، کاریش هم نمیشه کرد، نمیشه ابطالش کرد، سود فقط بینشون تقسیم میشه، اما اصل مال رو هم ضامنه. این دوستان ظاهره، بگید این روایته. اگر این حرفو زدیم شما بگید این عرض کنم روایت از بحث فضولی خارجه یا مصداق بحث فضولیه؟ طبیعتاً خارجه. چرا دوستان خارجه؟ چون معامله سودآور بوده، غرضم در عرض کنم خدمت شما مضاربه همین سود بوده، غرضمون همین سود بود دیگه، لذا معامله فضولی نیست اصلا، معامله صحیحه، اجازه بعدی هم نمیخواد. تنها اثری که این تخلف عامل به دنبال خودش داره چیه؟ این است که اون ضامن اصل مال، یعنی اگه اصل مال از بین رفت او چیه؟ ضامنه. این تنها اثرشه، ولا اثر دیگری نداره. خب در این صورت ایشون میفهمد که دیگه نمیتونه دلیل باشه برای مسئله فضولی، گرچه دوستان در همین صورت هم در حد استیناس، در حد استیناس یعنی انس ذهنی، در حد استیناس برای حکم مسئله ما که بیع فضولی همراه اجازه مالک صحیحه، عرض کنم در حد استیناس میشه ازش استفاده کرد. چطور میشه ازش استفاده کرد؟ همین که میگیم آقا چطور تو مسئله فضول اجازه سابق نمیخواد، اجازه سابق هم که نباشه میتونه معامله صحیح باشه با اجازه بعدی، اینجا هم اجازه سابق نمیخواد، یعنی طرف وقتی رفت یه جنس دیگر رو خرید اون معامله معامله صحیحیست و میتونه صحیح باشه، فقط اصل مال را طرف ضامنه. البته دوستان، البته عرض کنم خدمت شما، بعضیا گفتن حتی در همینجا هم اجازه بعدی رو میخواد، یعنی باید اجازه بده تا عرض کنم خدمت شما این در واقع معامله صحیح باشه. اما علی ای حال ما میخوایم عرض کنیم در این فرض دیگه دلیل نیست و در حد استیناس. اما یه احتمال دومی هم در این روایت هست و اون احتمال دوم این است که مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما موثقه جمیر رو حمل کنیم بر صورت رضایت مالک به معامله بعد از ظهور ربح. یعنی بگم آقا این معامله را حضرت در فرضی فرمودن ربحش تقسیم بشه که مالک راضی بوده به این معامله، یعنی وقتی فهمیده این زیتون خریده میگه بابا خوب کاری کردی، حالا که رفتی خودت اونجا، من که اونجا نبودم که، وقتی دید زیتون سودش بیشتره، بهتره، به درد قومیان بیشتر میخوره، فصلشه، خوب کاری کردی خریدی، راضی شده به این معامله. که البته ما برای این رضایت دوتا قرینه هم داریم ها. مثلا یکی از قرینه‌ها این است که اساس مضاربه برای همین سوده و معمولا مالک وقتی میبینه که تجارت عرض کنم عامل سود بیشتری کرده ولو به حرف او گوش نکرده معمولا راضی میشه، چون اون دنبال سودشه، میگه این پول من هرچی سود بیشتر بکنه عرض کنم بهتره. علی ای حال وقتی که ما حمل کردیم بر صورت رضایت، در این صورت این معامله داخل در معامله فضولی خواهد شد. یعنی میگیم چون این آقا راضی شده معامله تصحیح شده، وقتی تصحیح شد سود کرده، سودش هم عرض کنم روایت فرمود تقسیم میشه بین این موارد. ایشون میفهمد که خب البته اینجا ممکنه یک کسی بگه صحت این معامله فضولی در این روایت به واسطه وجود دلیل خاص در مضاربه است و چه بسا بگیم مختص مضاربه است و اگر این طور گفتیم طبیعتا نمیتونه به نحو عام کل عقود مضاربه ای رو تصحیح کنه، بیع مضاربه رو تصحیح کنه. اما ایشون میفهمد واقعا خالی از تأیید برای عقود دیگر نخواهد بود، در حد تأیید واقعا میتونه برای عقود دیگر هم قابل استفاده باشه. نگاه کنید فإنها ضمیرش رو بزنید به این مبسقه جمیل، فإنها و ان ابقیت عذر میخوام و ان فإنها ان ابقیت علی ظاهرها، اگر این روایت باقی گذاشته شود بر ظاهر خودش، ظاهرش چیه؟ من عدم توقف ملک ربح علی الاجازه. ظاهر این روایت این است که عرض کنم ملک ربح یعنی عامل و مالک بخوان مالک ربح بشن، ملکیت اونها نسبت به ربح متوقف نیست بر اجازه مالک، لازم نیست مالک اجازه بده تا اونها این سود رو مالک بشن. کما نسب الی ظاهر الاصحاب، همینجور که نسبت داده شده به ظاهر کلام اصحاب. و عد هادا خارجن، دوستان عد رو عطف به کجا میکنید؟ کلمه عد رو عطف کنید به کلمه عدم، یعنی اون من رو سر اینم بیارید، بعد از ظاهر الاصحاب یه خط تیره بگذارید که در واقع کمان نصب الی ظاهر الاصحاب بره بین دو خط تیره. و عد هازا خارجن عن بیع الفضولی به نص، یعنی اینکه این معاملات عامل از بیع فضولی خارجه، این عرض کنم خدمت شما ظاهر این روایت، ظاهر این روایت این است که این معاملات فضولی در واقع معاملات عامل خارج از بیع فضولی است به واسطه همین نصی که عرض کنم خدمت شما داریم. علت اینم که خارج از بیع فضولی عرض کردم چون اقتضاء عدم اذن مالک برای خرید این کالا فقط زمان عامله، یعنی این که مالک اجازه نداده تنها اثرش این است که عامل میشه زامنه اصل مال، اما چون سودآور بوده غرض معامله مضاربم این سوده، این معامله خارج از مقتضای مضاربه نیست و لذا فضولی حساب نمیشه. بعد از بنص باز یه خط تیره بذارید که این کمافل مسالک و غیره، اینم برید بین دو خط تیره. خب حالا اگر این روایت ابقیت علی ظاهرها، جواب این چیه؟ کان فیها، این کان جواب اینه استیناس لحکم المسئله، یعنی در حد استیناس و انس ذهنی میتوان برای حکم مسئله فضولی که بحث صحت به فضولی باشه از این روایت استفاده کرد. از چه جهت؟ ببینید جهت را چجوری بیان میکنه. من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا، همینجور که تو عقد فضولی اذن سابق وجود ندارد، در اینجا هم اذن سابق وجود ندارد. یعنی بدون اذن سابق عامل میره یه معاملی رو انجام میده، در این حال معامله هم صحیح، حضرت فرمود سود رو میبره، در این حدش با معامله فضولی میشه یکی. فی نقل مال المالک الى غیره و ان حملناها على صورت رز المالک. این ان حملناها در واقع احتمال دومه. یک احتمال این بود که ما روایت رو به ظاهرش نگه داریم، یک احتمال هم این است که ما حمل بکنیم این روایت را بر صورت رضایت مالک به معامله بعد از ظهور رز، یعنی بعد از این که معلوم شد این معامله سودآور است، بگیم آقا مالک راضی شده و بر اساس رضایت مالک امام فرمودند که عرض کنم این سود تقسیم میشه. خب حالا از کجا میگید که این آقا راضی شده بعد از ظهور رز؟ ایشون میفرماید که این رضایت مالک به دو قرینه میتونه عرض کنم کشف بشه. یک، کما هو الغالب. اولا غالب اینطوره دیگه، آدم از پول که بدش نمیاد که، طرف وقتی سرمایه گذاری کرده که یه کسی بره کار بکنه ولو بهش گفته برنج بخر، اما حالا که زیتون خریده سود بیشتری هم کرده، عرض کنم سوده رو میگیره، میگه این معامله رو اجازه دادم اما دیگه از این اشتباه نکن، یعنی آخرش ممکنه یه متلکی هم بندازه اما سوده رو میگه، معامله رو اجازه میده دیگه، معمول اینه. و مقتضا، این قرینه دومه، و مقتضا جمع بین هذه الاخبار، مقتضای جمع بین این اخبار، این اخباری که میگه تو این معامله سود تقسیم میشه، و بین اون روایات، آیات و روایات دیگری که ما دل علی اعتبار رز المالک فی نقل ماله. دوستان مثل چی؟ ما دل على اعتبار رز المالک فی نقل ماله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. یا نهی از اکل مال به باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خود همین عرض کنم خدمت شما باز دلیله. این دوتا دو دسته در واقع روایت که دلالت بر اعتبار رضایت میکنه و نهی از اکل مال به باطل میکنه، این رو بخوایم جمع کنیم با این روایت، طبیعتاً باید بگیم که رضایت این آقا بعد از ظهور ربح، عرض کنم خدمت شما، اتفاق افتاده. خب حالا اگر هم کنیم چه اتفاق میفته؟ اندرجت جواب ان حملناهاست. اگر ما حمل بکنیم موثقه جمیل رو بر صورت رضایت مالک، اندرجت المعاملت فی الفضولی، دیگه این میشه مصداق معامله فضولی. و صحتها فی خصوص المورد، صحت عرض کنم معامله فضولی در خصوص این مورد، و ان احتمل کون حال النفس الخاص، اگرچه احتمال داره به واسطه وجود نفس خاص این صحت برای ما ثابت شده باشه، الا وقتی میگیم نفس خاص معناش این است که ممکنه کسی بگه این اختصاص به مظالمه داره، دیگه جای دیگه نمیشه جریانش داد. ایشون میفهمان الا انها لا تخلو عن تعیید للمطلب، اما انصافا ولو به خاطر نفس خواستن باشه، تعیید اصل صحت عقد فضولی رو میتونه داشته باشه. این عرض کنم خدمت شما یکی از اون ششتا روایتی که ایشون میفرماید میتونه تأیید صحت عقد فضولی باشه. و اما دومین مورد، دومین مورد رو دوستان ایشون متن روایت رو نیاورده، اشاره کرده به متن روایت و مضمون روایت اما متن روایت رو نیاورده. ما یه روایاتی داریم دوستان در مورد تجارت غیر ولی با مال یتیم، یعنی اگر یک کسی یتیم شد بعد خب از پدرش فرض کنید ارثی بهش رسیده، یه سرمایه داره، اما خب بچه است دیگه، وقتی بچه است و یتیمه نمیتونه با این سرمایه خودش کار بکنه. اگر یک کسی بدون اذن ولی، آخه یه وقت با اذن ولی باشه که بحثی وجود نداره دیگه، طرف با اذن ولی معامله رو انجام داده، معامله فضولی نیست، تمامه، عرض کنم مثل معاملات دیگه باش برخورد میشه. اما اگر کسی بدون اذن ولی، بدون اذن ولی با مال یتیم رفت یه تجارتی کرد و این تجارت سودآور شد، این تجارت سودآور شد. تو روایت داره که ان الربح للیتیم، سودش مال کیه؟ مال یتیمه. سودش مال یتیمه. ایشون میفرماد این روایات هم مثل روایات مضاربه یا معید صحت بیع فضولیست یا دلیله. حالا من یه نمونه روایت رو تون متن کتابتونم روایت نداره به عنوان نمونه براتون عرض بکنم، یک خط و نیمه نگاه کنید. روایتی داره امام باقر علیه السلام فرمودن که لیس علی مال الیتیم زکات، مال یتیم زکات نداره الا ان یتجر بهی، مگر اینکه با اون مال تجارتی اتفاق بیفته. فان تجر بهی ففیه زکات، ففیه زکات، اگر تجارتی باش اتفاق بیفته درش زکاته. مثلا زکات عرض کنم خدمت شما گام و گوسفند، یا مثلا زکات درهم و دینار، درهم و دینار مسکوک. بعد فرمود ففیه زکات و ربح للیتیم و علی تاجر زمان المال، زمانش گردن تاجره، یعنی اگر اون تاجر بره این مال رو تلفش بکنه امین نیست که ما بخوایم بگیم ضامن نیست. نه خیر، ضامنه، چون بدون اذن ولی بوده دیگه. فرضمون این بود که بدون اذن ولی بوده، اما ربحش مال یتیمه، سودش مال یتیمه. ما از این دست روایات هم عرض کنم متعدد داریم. ایشون میفرماید که این روایات هم مثل روایت مضاربه دو احتمال درش مطرحه. یکی این که ما بگیم این روایات رو حمل میکنیم بر صورت اجازه ولی بعد از اتجاه، میگیم آقا این روایت که میگه ربحش مال یتیمه، مال وقتیست که ولی بیاد این معاملات رو چکار کنه؟ اجازه بده. اگر ولی اجازه داد میشه اینه که مالک اجازه داد دیگه، ولی حکمه مالک رو داره تو این موارد، که صریح بعضی هم همینه. ایشون میفهمد در این صورت بحث تجارت غیر ولی با مال یتیم میشه از مصادیق عقد فضولی موضوعاً. اگر گفتیم باید ولی بیاد اجازه بده، خب این میشه مستاق به فضولی و کار تمامه. اما احتمالم داره ما باز مثل روایات مضاربه به اطلاق این روایات عمل کنیم. اطلاق این روایات چیه دوستان؟ چه اجازه ولی باشد، چه اجازه ولی، چون دیدید روایات رو دیگه، و ربح الیتیم نفرمود که اگر ولی اومد این معامله رو اجازه داد، بعد از این که اجازه داد اون وقت ربح مال یتیمه، اینجور که نفرمود که، فرمود بر رفالی للیتی، یعنی دیگه کار به اجازه عرض کنم ولی نداره. ایشون میفرماد در این صورت هم باز در حد استیناس مثل همون روایات مضاربه میتونیم ازش استفاده بکنیم. نگاه کنید یه نکته یمون آخرش هست عرض میکنم براتون. و من هذا القبیل، از همین موارد است، از همین موارد، یعنی مثل روایت عرض کنم خدمت شما مضاربه بحث موثقه جمیله، اخباری که وارد شده فی تجار غیر الولی فی مال الیتیم، در تجارت کردن غیر ولی در مال یتیم. توجه هم داشته باشید به قرینه روایت و قرینه بعد، معلوم شه این اتجار غیر ولی بدون اذن ولی بوده. و ان ربح الیتیم، این که ربح مال یتیم، فانها، دو تا احتمال درش هست. این اخبار ان حملت علی صورت اجازت الولی، اگر حمل بشه بر صورت اجازه ولی، یعنی ما بگیم آقا این مال وقتیه که ولی بیاد اجازه بده، بعد از تجارت بیاد اجازه بده، کما هو صریح جماعت تبعا للشهید، صریح جماعتی به تبع مرحوم شهید همینه. خب اگر این طور شد، کان من افراد المسئله، کانه ضمیر عرض کنم اون بر میگرده به اتجار غیر ولی، یعنی این اتجار غیر ولی میشه یکی از افراد بیع، بگید فضولی، معامله فضولی دیگه، ما مشکلی نداریم دیگه، میشه ازش استفاده کرد. و ان عمله به اطلاقها، این ان عمله عطف به اون ان حملته، اگر عمل بشود به اطلاق این اخبار، اطلاق این اخبار دوستان یعنی چی؟ الشامل اجازت الولی و عدم اجازه ولی، کما ان جماعتا ممن تقدمهم، مثلا شیخ طوسی فرموده این اطلاق داره، ممن تقدمهم یعنی ممن تقدم اون جماعت و اون مرحوم شهید رو دیگه، قبل از اینها بعضیا اینجوری فرمودن. خب اگر این طور شد خرجت ان مساله الفضولی، این اخبار از مسئله فضولی خود به خود خارج میشن. البته ولو از مسئله فضولی خارج میشن، لکن یستعنس بها لها به تقریب المتقدم، یعنی در حد استیناس ما میتونیم به این اخبار عرض کنم استیناس کنیم برای مسئله فضولی به همون تقریبی که بودش. به تقریب المتقدم دوستان بر میگرده به سطر چهارم صفحه قبل که فرمود من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا. در واقع همینجور که بیع فضولی اذن سابق برای صحت شرط نیست، اینجا هم تو مال یتیم اذن سابق برای صحت شرط نیست، همین که اذن بعدی هم باشه کفایت. فقط یه نکته رو ایشون اینجا اضافه میکنه که من از خارجم عرض نکردم، میگه و ربما محتمل دخولها فی المسئله، ممکنه احتمال داره ما بگیم این مورد در مسئله ما که مسئله فضولی باشه اصلا داخله. از چه جهت؟ من حیث ان الحکم بالمضی اجازتون الهیه لاحقتون للمعامله. بالاخره طبق همین روایات شارع مقدس چکار کرد؟ بگید شارع مقدس معاملات رو اجازه داد دیگه، گفت ربح الیتیم. همین که شارع اجازه داده، شارع از هر مالکی بگید حق و اختیارش بیشتر، شارع اجازه داده دیگه. بعدم میگه فتح انبل. دوستان فتح انبل به نظر شما اشاره به چیه؟ برگردید به همین یه خط آخر. اشکالی دارید به این یه خط آخر که با فتح انبل بگید اشاره به اونجا داره؟ ظاهر روایت که بدون اذن، که روایت که مطلق بود که. ببینید من فکر میکنم فتح عمل برمیگرده به اینجا که اگر شما بگید شاره هم اجازه داده، سوال شاره بعد از اتجار اجازه داده قبلش؟ بعدش؟
قبلش هم اجازه بوده؟
نه شاره قبلش اجازه داده بعدش؟ چرا میگید بعدش؟ من نمیفهمم. نه قبلش اجازه داده بابا، شاره حرف کلی رو 1400 سال پیش گفت. چی گفت؟ گفت اگر کسی با مال یتیم، روایت خوندم دیگه، لیس علی مال الیتیم زکاتون الا یتجر بهی فان اتجر بهی ففیه زکات و ربح الیتیم و علی التاجر زمان المال. باریکالله. وقتی این طور شد، روایت انگار 1400 سال پیش حکم کلی داده، گفته هر کی با مال عرض کنم یتیم خواست تجارت کنه تجارت کنه، اما زمانش با خودش سودش مال اون. خب این معناش این چیه؟ معناش این است که اذن قبلی وجود داره. اگر اذن شاره رو ما اذن میدانیم که اذن میدانیم، یعنی اذن قبلی وجود داره. اگر شما همین اذن کافی میدونید، این دیگه فضولی نیست که، این دیگه از فضول کلا چیه؟ خارجه. اینم در واقع روایت دوم. یه روایت سومی هم دوستان در اینجا عرض کنم خدمت شما وجود داره، اینم عرض کنم بحث این جلسمون تمام. روایت سومی که دوستان ما اینجا داریم، خوب عرضم رو دقت کنید، یه روایتی داریم، روایت عشیم. متن کتابتون دوستان عرض کنم یک، یعنی تو این روایت این قسمت ها یه مقداری مرحوم شیخ روایت رو به صورت کامل نقل نمی کنه، یعنی یه قیودی داره که این قیود رو هی باید اضافه کرد تا مطلب جا بیفته. در روایت عشیم اینطور داره که یه عبدی معزون بوده، حواست خوب به من باشه، یه عبدی معزون بوده از طرف مولاش برای تجارت. آخه عبدا بعضی هاشون زبر و زرنگ بودن، مولا بهش اجازه میداد، حتی گاهی 1000 درهم 1000 دینار بهش میداد، میگه برو باش تجارت کن. معزون بوده از طرف مولاش برای تجارت، این یک. بعد معزون بوده از طرف مولاش که برای دیگران هم تو میتونی تجارت کنی، یعنی اگر خواستی پول از یک کس دیگه هم قبول کنی تجارت کنی اشکال نداره. بعد یه شخصی میاد 1000 درهم میده به این عبد معزون، میگه آقا برو با این 1000 درهم یه عبدی رو بخر، اون عبد رو آزادش کن، با بقیهش هم یه حج برای بابام انجام بده. چی میگه؟ میگه برو با این 1000 درهم یه عبدی رو بخر، عبد رو در راه خدا آزاد کن، بعدم با بقیهش کار کن یه حج انجام بشه، یه حج نیابی انجام بشه. این عبد میره با این 1000 درهم بابای خودشو میخره. میگه به من گفته چی؟ بگو عبد بخر دیگه، بابای منم عبد. میره بابای خودشو میخره، بعد پدرشو که میخره آزاد میکنه، بعد تتمه پول رو هم میده دست باباش، میگه برو باش حج. چه کیفی کرده اون باباه. بقیه پول هم بهش میده برو حج، یه حج نیابی برای این آقا انجام بده. خب عرض کنم خدمت شما، بعد دوستان بین سه نفر اینجا یه دعوا اتفاق میفته، یه بحث قضایی. از طرفی مولای خود همین عبد معزون، مولای خود این عبد معزون که مثلا پولی داشته دست این برای تجارت میاد، مولای پدر عبد معزونم میاد، مولای پدره، ورثه دافع هم میاد. این که میگه ورثه دافع، معلوم میشه دافع یعنی اون کس که 1000 درهم داده بود به این آقا، وقتی 1000 درهم مرده، بعد ورثه اونم میان میشن یک مثلث سزلی. ها، یه طرف ورثه دافع، یه طرف مولای خود این عبده، یه طرف هم مولای باباش، اینا با هم درگیر میشن. اختلاف میشه در پدر عبد معزوم. اون مولای خود این پدره میگه اصلا من این پدره رو به تو نفروختم، برش کردم به خودم. ها، میگه من اصلا اینو نفروختم، برگردم به خودم. ورثه دافع میگن تو این پدره رو خریدی برای ما. ورثه دافع میگن تو این پدره که خریدی، خریدی برای ما. مولای خود این عبدم میگه تو اینو خریدی برای من. دعوا میشه، اختلاف میشه، هیچ بیانیه‌ای هم به حسب ظاهر وجود نداره. اینجا امام حکم میفرماید تو این دعوای سزلیا، امام میفرماید پدر عبد معزون رو برگردونید به صاحب اولیش. انگاریا امام استصحاب میکنن، میگن خب این که قبلا مال اون بود، معلومم نیست از ملک اون در اومده باشه، که چون الان دعواستی اون میگه از ملک من در نیومده، اینو برگردونید به صاحب اولیش. پدر عبد معزون بر میگرده به مولای خودش، اون دو نفر دیگه باید اقامه بیانه کنن. در واقع او میشه منکر، این دوتا میشن چی؟ میشن مدعی. اینو یا باید عرض کنم بیانه اقامه کنن، یا دست از دعواشون بردارن. درست شد؟ هر کدومشون بیانه اقامه کرد، واقعا دلیلی آورد که این عبد برای او خریده شده، اشکال نداره. خب این در واقع نقل داستان این روایت، که حالا ایشون متن کامل روایت رو نیاورده. حالا من متن کامل رو دیدم، اما خود چون مفصل بود دیگه خیلی لازم نیست من اون متن کامل رو براتون عرض بکنم. مرحوم شیخ چی میفرماد؟ مرحوم شیخ میفرماد همین که دقت کنید، امام فرمود این دو نفر اگر بیانه بیارن عبد میشه مال اونها، همین که اگر بیانه بیارن عبد میشه مال اونها. خب این معلوم میکنه که بیع فضولی صحیحه. میگم از کجا معلوم میکنه که بیع فضولی صحیحه؟ شیخ دوستان میدونه چرا برش میگردونه به بیع فضولی؟ برش میگردونه به بیع فضولی روی این حساب که اجازه سابق رو مرحوم شیخ مفروض نمیگیره. آخه یه وقت هست این دو نفر اجازه سابق دادن به این عبد که تو برو برامون عبدو بخر، این عبدو بخر. خب اگر اجازه سابق باشه که به فضولی نیست که. این دو نفر یه پولی دست این آقا داشتن، حالا دافع خصوصا که گفت برو عبد بخر، اون هیچ، اما مثلا مولای خودش یه پولی دست این آقا داشته، دست این عبد خودش، که این بره با این مثلا حالا یه کاری انجام بده، این بابا رفته عبد خریده، چون اجازه خاص برای این مورد نداشته، بعد که مولای خود این عبد میاد ادعای اون عبد دوم رو در واقع پدر رو میکنه، این نشان دهنده این است که اجازه بعد برای معاملات چیه؟ کفایت میکنه. یعنی شیخ فرض گرفته اجازه قبلی وجود نداشته، رو این حساب میگه همین که مطالبه میکنن، امام میفرمان اگه بیانه بیارن کفایت میکنه، معلوم میشه معامله فضولی رو حضرت صحیح میدونه که این حرفو میزنه، ولی معامله فضولی صحیح نبود. اگر صحیح نبود که این حرفو امام نمیزد. البته دوستان انصافا ما فکر میکنیم ظاهر این روایت این است که اذن قبلی وجود داشته ولو اذن عام. آخه اذن دو جوره، یه وقت هست من پول میدم به این عبد، اذن خاص میدم، میگم تو برو این عبدو بخر. یه وقت هست چیه؟ کلی اجازه میدم، میگم برو باش تجارت کن، برو باش عبد بخر. اینم اذن دیگه، اینی که اجازه بعدی نمیخواد که. هر نوع اجازه‌ای ولو به نحو عامم که باشه کفایت میکنه. ظاهرش هم این است که این اجازه از قبل بوده. وقتی از قبل بوده دیگه ربطی به فضولی بودن طبیعتاً نخواهد داشت. نگاه کنید، و ربما یعید المطلب ایزن به روایت ابن اشیم تأیید می شود مطلب. این مطلب یعنی چی؟ صحت به یه فضولی تو این مسئله اول تأیید میشه مطلب ما همچنین غیر از اون دوتا مؤید قبلی به روایت ابن اشیم الوارد فی العبد المعزون الذی دفع الیه مال. عبد معزون یعنی عبدی که برای تجارت کردن از مولای خودش اذن داشته، بدون اذن این کارو نمی کرده. خب این عبد معزون دفع شده بهش یه مالی، برای چی دافع این پول رو دفع کرده به این آقا؟ لیشتری بهی نسمتا، گفته برو یه نسمه ای باش بخر. نسمه یعنی عرض کنم مملوک، مملوک اعم از عبد و کنیز، یعنی کنیز رو هم نسمه بهش میگن، عبد رو هم بهش نسمه میگن، که بره یه نسمه ای رو بخره و یعتقه ها آزادش بکنه و یحجه عن ابیه. این ابیه یعنی اب کی؟ اب دافع. و یه حجی هم از جانب پدر دافع انجام بده با این مثلا 1000 درهم. تو روایت ظاهرا 1000 درهم رو هم داره. بعد فشترا اباه و اعتقه، میره پدر خودشو میخره و آزادش میکنه. البته آزادش میکنه بعد تو روایت هم داره بقیه پول رو هم بهش میده، میگه برو باش کار کن، یه حج نیابی انجام بده. ثم تنازع. دوستان تنازع بین کی و کی و کی؟ تنازع یک، مولای معزون یعنی مولای خود این عبد خریدار، و مولای اب یعنی مولای پدره که این رفت این عبد ازش خرید، پدرش خرید، و ورثت و دافه. این که میگه و ورثت و دافه معلوم میشه دافه چی شده؟ از دنیا رفته. البته تو روایت هم داره که از دنیا رفته، عرض کردم ایشون روایت رو کامل نقلش نکرده. خب اینا دعوا میکنن، تنازع میکنن. چجوری تنازع میکنن؟ من یه تصویر خودم کردم دیگه، حالا تو روایت ظاهرا نداره این رو. مثلا اون مولای پدر میاد میگه آقا من این اصلا به تو نفروختم، مولای خودش هم میگه برای من خریدی، ورثه دافه هم میگن نخیر برای ما خریدی. ها و دعا کل منهما انه اشتراه به ماله، هر کدوم ادعا میکنن که با مال اونها خریده شده. با مال اونها خریده شده یعنی چی؟ یعنی برای اونها خریده شده. البته طبیعتاً مولای خود پدره که نمیگه با مال من خریدی، که چون یه طرفش هم چی بود؟ مولای اب بود. اون طبیعتاً نمیگه با مال من خریدی، میگه اصلا از من نخریدی، من نفروخته بودم مثلا یه همچی چیزی. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام میفرمان عرض کنم خدمت شما، یرد المملوک رقا لمولاه، برگردونده میشه این مملوک به عنوان رق برای مولای خودش. و ایل فریقین یعنی اون دو گروه دیگه، یعنی بگید مولای خود عبد معزون و ورثه دافه، این دو گروه دیگه اقام و البینه بعد از ذلک، یعنی بعد از رد مملوک به عنوان رق برای مولای خودش اونا باید اقامه بینه کنن. الا انه اشتراه به ماله، الا انه اشتراه به ماله. این الا دوستان قید بینه است. بینه بر چی بیارن؟ بر این که خریده است با مال اونها. اون دوتا باید اقامه بینه کنن. خب ای الفریقین اقامو البینه کان رقن له، این کان خبر است برای ای الفریقین، هر کدوم از این دو فریق که اقامه کرد بینه را، این عبد میشه رق برای اونها. خب این دوستان نقل روایت. حالا این بناهن توضیح جناب شیخ انصاری است برای اینکه این روایت چگونه میتونه مؤید باشه. به اینجا روایت به اینجا عبارت خوب دقت کنید. این بناهن رو دوستان ما قید یعید المطلب میگیریم، اول همین روایت سوم یعید المطلب، اما بنابر چی یعید؟ بناهن الا انه لولا کفایت الاشتراب این المال فی تملک المبی، اگر کفایت نمی کرد اشتراع به این مال در تملک مبیع، بعد مطالبت المبیع المتضمن لاجازه البیع، بعد از این که مطالبه کردن اونها مبیع رو، که این مطالبه مبیع متضمن اجازه، وقتی اینا میان میگن آقا عبدو بده به ما، یعنی چی؟ یعنی ما این بیع رو اجازه میدیم، این بیع برای ما انجام شده، ما هم اجازهش میدیم. اگر نبود کفایت اشترا به عین مال، لم یکن مجرد و دعو الشرا بالمال ولا اقامت البین علیها کافیتا فی تملک المبیع. مجرد ادعای خریدن با مال و اقامه بینه بر اون کفایت نمیکرد در تملک مبیع. ببینید آقا، اگر ما به طور کلی عقد فضولی را صحیح ندانیم، شما هزار تا بینم که بیاری فایده نداره، با مال منم که خریده باشه فایده نداره. و اون که امام فرمودن اگه با مال تو خریده اگه بینه بیاری این عقد صحیحه. شیخ انصاری فرض کرده اینها رضایت قبلی ندادن، ما عرض کردیم به حسب ظاهر روایت رضایت قبلی وجود داشته، وقتی رضایت قبلی وجود داشته دیگه این حرفا پیش نمیاد. لذا ما به این عرض کنم خدمت شما، روایت سومیشون خیلی عرض کنم خدمت شما نمیتونیم اعتماد کنیم با توجه به این ظهور روایت در اجازه سابق. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.